کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در این کشتی درا، پا در رکاب ماست دریاها. در این کشتی درا، پا در رکاب ماست دریاها. مترس از موج، بسم الله مجراها و مرساها. اگر این ساحران اتبار می‌ریزند، طوری نیست عصا در دست، اینک میرسند از کوه موساها. زمین آسمان جل را به حال خیش بگذاری، کسی چشم انتظار ماست آن بالا و بالاها. بیاید هر که از فرهاد شیرین عقل‌تر باشد، نیاید هیچ کس جز ما و مجنونها و لیلاها. همین از سرگذشتن سرگذشت ماست انگاری، همین سرها، همین سرهای سرگردان صحراها. شب قدری رقم زد خون ما تقدیر عالم را، که همرنگ غروب ماست صبح سرخ فرداها. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. طاعت و عباداتتون قبول باشه انشاءالله. انشاءالله مهمانی گوارای وجودتون. خیلی خوشحالیم در این روزها و سحر.
رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان عزیز و ارجمند و همکاران گرامی شما عرض سلام دارم و برای همه در این ایام آرزوی توفیق عبادت و بندگی روز افسون دارم.
سلام برد باشید. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم. حالتون خوب انشالله؟
الحمدلله.
الحمدلله. خدا رو شکر میکنیم. انشالله حال دوستانمون هم خوب باشه. ما یه قراری گذاشتیم به یک اتفاق خوبی در سمت خدای ماه مبارک امسال افتاده، و اون همین که قرار گذاشتیم که به صورت خیلی ویژه و جدی به قرآن کریم بپردازیم. بهار قرآن هست، علاوه بر طرح خانه های نورانی که الحمدلله خیلی هم مورد استقبال دوستان خوبمون قرار گرفت، یه قراری گفتیم بذاریم در روزهایی که خدمت آقایون هستیم با محوریت آیات قرآن کریم مباحث رو بشنویم. بالاخره اون جزئی که مربوط به اون روز هست آیات متعدد و فراوانی داره که میشه در موردش صحبت کرد. امروز هم که روز سوم ماه مبارک هست، از جزء سوم قرآن کریم حاجی میرباقری آیه و آیاتی رو برای ما شرح خواهند داد و تفسیرش رو خواهیم شنید، و من پیش بینی میکنم که انشاءالله این طرح و این اتفاق میمون و مبارک در روزهای ماه مبارک رمضان بسیار پر برکت خواهد بود انشاءالله. ما خدمت شما هستیم، بحث شما رو خواهیم شنید، و قطعا دوستان عزیزمون منتظرن و مترصدن که مباحث شما رو بشنوند.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، و هب لنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال بهی سعتا من رحمتک و فوزا اندک. عرض کنم در این جزء سه معارف فراوانی ذکر شده از مباحث توحیدی و فروع مباحث توحید، هم در قسمت پایانی سوره مبارک بقره و هم در قسمت آغازین سوره
مبارک آل عمران.
یکی از موضوعاتی که مبسوط در این آیات بحث شده و از موضوعاتی است که قرآن فراوان بهش پرداخته و لذا جا داره که مستقلا اصلا موضوع مورد توجه قرار بگیره و تحلیل بشه از نظر قرآن، بحث انفاقه. در جای مختلف قرآن دیدید از انفاق بحث شده. وقتی خدای متعال اول سوره بقره متقین رو توصیف میکنه میفهمد بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. جاهای مختلف قرآن همینطوره. دستور به زکات، اقام الصلاة و آت الزکات، فی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم، دستور داده به انفاق. این انفاقی هم که قرآن میفرماید اولا فقط در حد معلوم نیست انفاق واجب باشه، چون دستورات واجب داریم، علاوه بر اون گاهی انفاق بیش از اون فهم از قرآن میفهمد یسالونک ماذا ینفقون قل العف، میگن ما چی بدیم در راه خدا، چی انفاق کنیم، میفهمد هر چی زیاده دارید. گاهی از این بالاتره، بعضی آیه رو اینجوری معنا کردن، گفتن اینی که در وصف متقین هست و من ما رزقناهم ینفقون عف نیست، رزق خودشه، از اون چه مال خودشه میبخشه، نه اینکه عف زیادیه. و من ما رزقناهم
ینفقون رزق خودش،
بله، من ما رزقناهم، نه اینکه عف زیادی است. بعضی اینجوری معنا کردن، معنی فل جمله بعدی هم نیست. گاهی قرآن میفهمد که از این در وصف متقینه، در سوره مبارکه آل عمران میفهمد ساره و الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین، فرصت رو از دست ندید، به سمت جنتی که ما برای متقین مهیا کردیم با سرعت حرکت کنید. خب این متقین کیا هستن؟ ما چه کار باید بکنیم جز اینا بشیم؟ اول صفتی که برایشون ذکر میکنه اینه الذین ينفقون فی السراء و الضراء، در سختی و در آسایش. پس انفاق مال اونجایی نیست که آدم داره امکانات در اختیارشه، فی السراء نهد میفهمد،
بله.
خدای متعال میفهمد فلینفق مما آتاه الله ان قدر علیه رزقه، یا من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. اگر کسی رزقش بسته شد، البته در سوره مبارکه طلاق موضوع خاصی است، ولی میفهمد اون چه خدا بهش داده از همون انفاق کنه. خدای متعال نمیخواهد الا اون وسعی رو که به انسان داده. پس بنابراین این انفاق به معنی این نیست که عده دستشون بازه و همه چی دارن و بعد یه قسم بخشی از مالشون رو واجبه بدن، نه، مازاد بر نیازشون رو باید بدن، بلکه من مارزقناهم باید بدن،
یه دقیقه سهم خودشون
در حالت اسرت و سختی باید بدن
در همه حالا.
پس این انفاق قرآن یه انفاق بلکه از این بالاتر هم داره. یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، ایثار میکنن، خودشون در سختی قرار میگیرن، دیگران رو بر خودشون مقدم میدارن، اون چه خودشون اولاس مصرف کنن به دیگری میدن، که مصداق بارزش در سوره مبارکه
حل اساس.
پس انفاقی که قرآن میگه فقط انفاق واجبات نیست، این یک، فقط هم انفاق مالی نیست، ذیل همین آیه سوره مبارکه بقره که خدای متعال میفهمد من ما رزقناهم ینفقون، روایت رو دیدید فنود من ما علمناهم یبثون، اون کسی که رفته زحمت کشیده، جان کنده، علمی رو به دست آورده، بخل نورزه، این علمو در اختیار دیگران
قرار بده
که شایسته هستن قرار بده، این انفاق دیگه. نگه آقا من اینو خودم، این مطلبی است که من کشف کردم، امتیازش باید اول به اسم خودم ثبت بشه، من دیدم بعضی هستن خدای توفیقی بهشون میده یه مطلبی رو میفهمن که بدیعه، تا به اسم خودشون ثبت نشه در اختیار دیگران قرار نمیدم، بلا طرف احتیاج داشته باشه. از اون ور من شاعر میشناسم، شاعر آینی، شعر که میگه قبل از اینکه خودش بخونه میده دیگران میخونن، با اینکه خودش هم خواننده است، یه موقع خودش آدم خواننده نیست، فقط شاعره. عنایت فرمودید اسم ما رزقناهم ینفقون، یعنی اون چه خدا بهشون داده، آبروز، علم، قدرت، از رزق خودشون انفاق میکنن. این حد فهمونید. پس این هم دامنه رزقه. پس انفاقی همچین دایره وسیعی داره. حالا این انفاقی که ما میکنیم برای چیه؟ آیا فقط برای پر کردن شکاف اجتماعیه؟ یعنی خدا متعال یه دستوری داده که شکاف طبقاتی اجتماعی پر بشه، فاصله فقیر و غنی پر بشه، فقیرها فقیر نمانند، این فاصله طبقاتی پر بشه. خب اگه اینه که با تأمین اجتماعی هم امروز تأمین میشه دیگه، احتیاج به این همه آیه و دستور و اینها نبود که. این همون ممکنه کسی همون سوال رو بکنه که یهود میکردن، انا تعمم لو یشاء الله اطعمه، میگید ما به کسی روزی بدیم که خدا اگه میخواست خودش بهش میداد و خدا متعال که از ما دستش بازتره. پس اگر صرفاً برای پر کردن شکاف اجتماعی بود، راه‌های دیگری هم ممکن بود وجود داشته باشه. نمیخوام بگم مثلا معطوف به این مسئله نیست، ولی یه اهداف دیگه‌ای هم در اینجا
یه بخشی از هدف انفاق
هست. یعنی اینجور نیست که خدای متعال میخواسته شکاف اجتماعی پر بشه فرموده انفاق کنه،
گفتال انفاق بکنه،
بعد حالا انفاق آدم رو به خدا میرسونه. این که خیلی عجیب شد که قرب خدا فرع بر نظم اجتماعی شد، که یعنی اصلی نیست که شکاف اجتماعی پر بشه حالا برای اینکه ما تحریک بشیم. خدای متعال آخرت رو فرع بر دنیا قرار داده، گفته این میخواد یه قاعده گذاشته که ما تحریک بشیم دنیامونو درست کنیم، بنا بود اصلاح دنیا فرع بر آخرت بشه. پس اگر انگیزه های اخروی برای آخرت برای انفاق گفته شده، این انفاق برای اون هدف هاست، یه همچین انفاق عظیمی است. اینطور نیست که انفاق هدف اصلیش پر کردن شکاف اجتماعی است، حالا برای اینکه ما تحریک بشیم این کار را انجام بدیم گفتن حالا بهتون بهشتم میدیم. عنایت میفرمایید؟
بله.
خب حالا این انفاق پس بنابراین برای چی باید باشه و خاصیت و هدفش چیست، چه انگیزه ای باید پشت سرش باشه، چه آثاری برش مترتبه، خدای متعال موانعش چیست، کیفیت این انفاق باید چه جوری باشه، تو همین آیات سوره مبارکه بقره خدای متعال توضیح داده. اولا این انفاق باید فی سبیل الله باشه،
یعنی نیت در واقع،
بله، یعنی انسان میده در راه خدا باشه. در راه خدا بودنم آرام آرام باید باز کنیم که یعنی چی در راه خدا انفاق کردن. مثلا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، اونایی که در راه خدا مالشون رو انفاق میکنن. خب این امکانات یکیش ماله، ما باید در راه خدا متعال انفاق بکنیم. انفاق باید فی سبیل الله باشه، یعنی در راه خدا باشه، یا فی مرضات الله در آیه دیگه ای داره، در برای تأمین رضای خدا خدای متعال این انفاق رو میکنن. خب این انفاق بنابراین باید به عنوان فرمان پذیری از خدای متعال، به عنوان تأمین رضای خدای متعال، در راه تقرب خدای متعال و فی سبیل الله باشه، که حالا سبیل الله رو بعد عرض میکنم. و الا هر انفاقی اون انفاقی که قرآن میگه نیست، و لذا تو این انفاق عنایت بکنید. اول انگیزه کار باید فرمان خدای متعال باشه. انسان وقتی مال خودش رو میده، دارایی خودش رو میده، این دارایی رو برای خدای متعال میده، اون هدف بزرگتری که به خاطر اون هدف آدم از مالش میگذره، اون محبت بزرگتری که به خاطر اون محبت بزرگتر آدم از مالش میگذره چیه؟ محبت خداست، حب الله. آدم مالش رو با خدا معامله میکنه و این کار خیلی مهم است که آدم یاد بگیره که امکاناتش رو با خدا داد و ستد بکنه. خب حالا اگر کسی
و همین هم است که رشد میاره دیگه،
بله. حالا اگر کسی این داد و ستد رو با خدا کرد، خاصیتش چیه؟ خاصیتش اینه که انسان خودش به قرب خدای متعال میرسه دیگه.
بله.
در روایات اینو عرض کردیم مکرر که خدای متعال به ابراهیم، خدای متعال ابراهیم و خلیل رو به مقام خلت رسوند به خاطر دو چیز. یکی این که از غیر خدای متعال نخواست، یعنی اعلام افتقار. آدم وقتی از غیر خدای متعال گرفت، محبت خدا تو محبت غیر تو دلش میاد. آدم از هر سینه‌ای که نوشید وابسته به او میشه، یعنی از دنیا نوشید وابسته به دنیا میشه. اگر از غیر خدا نگرفت، وابسته به غیر خدای متعال نمیشه. لذا گفتن برای اینکه محبت خدا تو دلتون بیاد، نعمت‌های خدا رو یاد بکنید. دومیش فرمود هیچ خواسته‌ای رو رد نکرد. این هیچ خواسته‌ای رو رد نکرد یعنی چی؟ یعنی این دست‌هایی که به طرف شما میان که تصادف نیست که. حوائج الناس الیکم من نعم الله علیکم. خدای متعال حوائج رو به طرف شما میفرسته، نعمت‌های خدا فلا تملون نعم. شما وقتی میدید، در واقع دارید اون دستی رو که خدا طرف شما فرستاده تأمین میکنید. اگر کسی از داشته های خودش به خاطر طلبی که خدا از اون میکند گذشت، فی سبیل الله، یعنی فی مرضات الله، یعنی این چون او فرستاده است من میدهم، نه صرفا به خاطر اینکه این آدم گرسنه است. عرض کردم اونم البته خوبه، یه کار اخلاقی است، ولی یه موقع میبینید آدم چون او فرستاده است، چون حواله اوست، انسان میدهد. اگر اینجوری شد، خاصیتش اینه وقتی از داشته هایی که خدا به تو داده در راه خدا گذشتی، خب محبت خدا جاش میاد، میشه خلیل الله. یعنی از تعلقاتت میگذری به خاطر رضای او، رضای خدا جاش میاد، میگه چون حواله اوست میدهم.
بله.
عنایت فرمودید.
یعنی چیزی میکنی در واقع یه چیزی باید بدین جاش پر بکنه با اون محبت خداوند.
اونی که بکنه. اگر کسی با خدا اینجوری معامله کرد، حواله های خدا رو رد نکرد. خدا میگه پول بده پول داد، آبرو بده آبرو داد. بالاتر میگه انفاق جان کن، انفاق جان کرد. جوانی تو بگذار جوانیشو گذاشت، میگه برای پدر مادر جوانی تو خرج کن، برای خدا خرج کرد. درسته خب خدای متعال چیز بالاتری بهش میده، این تعلقات رو که دادی خدای متعال محبت خودش رو میده، میشه خلیل. پس بنابراین مسئله اینه، ما تو این انفاق ما مجبور به داد و ستدیم.
اگر فی سبیل الله نباشه این اتفاق نمیفته نه. دیگه
ببین اصلا ما مجبور به داد و ستدیم، ما که نمیتونیم داد و ستد نکنیم. اگر داد و ستدمون با دنیا بود خب میرسیم به دنیا، ولی اگر داد و ستدمون با خدا بود به خدا میرسیم. این که به ما گفتن از این دست بگیرید به اون دست بدید، با اون دست بدید، مسئله این نیست که ما از این دست بگیریم و نداشته باشیم. خواهی بنا بود که خدا به ما بده بعد بگه حالا به من بدید، ما رو چرا به بازی گیره. بحث این است که خود این داد و ستد با خدای متعال مهمه، آدم اهل داد و ستد بشه. اگر از دست خدا گرفتی نه از دست غیر، به دست خدا هم برگردوندی خودت به خدا میرسی. این داد
این
و ستد
میاره،
محبت میاره، خلت میاره،
بله.
خود انسان رو شکوفا میکنه. عنایت فرمودین. حالا این آیه رو ببینید، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، اونایی که مالشون رو فی سبیل الله میدهند، که مثل حبته، مثل اینا مثل دانه است. بعضی گفتن که مثل زارع حبته، اینا مثل اون زارعی هستن که یه دانه رو میپاشه، ولی لازم نیست اینم در تقدیر بگیریم دیگه. اینا مثل یه دانه‌ای هستن که کشاورز این دانه تو سرزمین حاصل خیز میاندازه، این دانه میشه 7 خوشه، هر خوشه 100 تا دانه میده 700 تا. و تازه والله یضاعف لمن یشا، خدا برای اون کسایی که اراده کند بیش از 700 دانه هم میده. عنایت فرمودید.
بله.
تا اینکه آدم چجوری این انفاق رو بکنه، این تابع کیفیت انفاق دیگه، درجه اخلاصش، درجه یه دی تو انفاق آخرت رو میبینن، با خدا داد و ستد میکنن برای آخرت، این خیلی خوبه. یه دی تو دنیا انفاق میکنن برای اینکه سلامتی خدا بهشون بده، اینم خوبه. اینو مکرر عرض کردیم که ببینید، ان قوما عبدوا الله رغبتن، کسایی که در رغبت ثواب عبادت میکنن عبادتشون صحیحه. چرا؟ چون خدا رو میبینند. نمیگه صدقه جان من حفظ میکنه، میگه خدا حفظ میکند. اگر صدقه دادی خدا جانت را مالت رو حفظ میکنه، بنابراین انفاق میکند که خدا حفظ کنه. این معامله با خداست، این عبادت صحیحی است. مزدش از خدا میخواد بگیره، اما از خدا مزد میخواد بگیره دیگه، مزد دنیایی. یه کسی انفاق میکنه که به بهشت برسه، این هم از با خدا معامله میکنه. یه کسی انفاق میکند که خدا راضی بشود، مرضات الله.
این دیگه مرحلش و مرتبش خیلی بالا.
بله، مرضات الله. اینایی که دنبال مرضات الله هستن خودشون به ثبات قدم میرسن.
این نما نطعمکم لوجه الله مثلا.
بله، درجات داره.
بله.
که اصلش میشه محبت خدا. حالا عنایت بکنید، این محبت خدا اینم اشاره بکنم،
بذار این دیگه خیلی باور عمیقی میخواد دیگه و خیلی اعتقاد راسخی میخواد.
ببینید اگر آدم اولا ببینید اینو انسان بفهمد که این امکاناتی که خدای متعال به ما داده، این امکانات در اختیار ما نمیمونه. ببینید در سوره مبارکه حدید میفهمد مالکم لا تنفقون فی سبیل الله، حالا غلط نخونم آیه رو، میفهمد که ولی الله میراث السماوات والارض. چرا در راه خدا انفاق نمیکنید در حالی که میراث همه آسمان و زمین از اوست؟ اینایی که دست شماست دوباره به حضرت حق برمیگرده،
مثلا مال اوست.
نه، میراث یه چیز دیگه ایست، یعنی دوباره ازتون پس میگیره دیگه.
بله.
پس این وسط که بهتون داده استفاده کنید دیگه. این که دوباره برمیگرده، خودتون با دست خودتون برگردونید که شما رشد کنید. اگر برنگردوندید این مال ازتون میگیرن، فقط جهتمون فرادا، همه چیزو میگذاریم میریم. این فرصتی که بهتون دادیم از خدا بگیرید، به خدا برگردونید. تو این دادن و گرفتن شما مقرب میشید، شما رشد میکنید. خدای متعال میفرماید به پیامبر گرامی اسلام، خذ من اموالهم صدقه، از اینا صدقه بگی. وقتی شما میگیری تو تطهرهم، پاکشون میکنی، و تو زکیهم، رشدشون میدی. رشد و زکاتشون، طهارتشون تو این است که شما ازشون بگیری. البته و صلی علیهم، وقتی میگیری یه صلواتی هم برشون بفرست، درود بفرست که به سکونت برسن. و ان صلاتک سکن لهم. پس ببینید انفاق در راه خدا اول خاصیتش اینه که آدم تو این داد و ستد خدا رو پیدا میکنه، خلیل الله میشه، همه چیزو در راه خدا میده.
حالا میخواد در راه خدا بده، ریشه این انفاق هم میتونه درجاتی داشته باشه، مهمترینش اینه که حب الله باشه. اگر انسان در راه محبت خدای متعال داد، این نیت بهترین نیت. خب وقتی این نیت آمد آدم در محبت خدای متعال داد، نتیجهش اینه که خدای متعال محبت خدا رو به انسان میده. و اگر کسی، حالا این عرض بکنن، اگر کسی به مقام محبت خدا رسید، ببینید چه اتفاقی میفته. میفهمد ادب نبیه او علی محبته فقال انک لعلی خلق عظیم. خدای متعال نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو با محبت خودش تربیت کرد، فرمود تو بر خلق عظیمی. کسی که به مقام محبت میرسه صاحب خلق، اصلا اخلاق یعنی محبت الله. حرفای دیگه که در باب اخلاق میزنن بعد به همین جا برگرده آخر کار. کما اینکه در ما اخلاق یعنی حب نبی اکرم، حب امیرالمومنین. خلق همینه دیگه.
بله.
چرا؟ چون ایمان دیگه. دیدید مرحوم کلینی در کتاب کافی بعد از اعتقادات وقتی وارد اخلاق میشن، تحت عنوان کتاب الایمان شروع میکنن. اخلاق همون ایمانه. ایمان هم اگه علی حبه ایمان هست، درسته، همینه.
بله.
دیگه.
بله بله.
حبب الیکم الایمان، حب ما ایمان ما حب الایمانه، حب نبی اکرم، حب امیرالمومنین. ایمان امیرالمومنین و نبی اکرم صلی الله علیه و آله ما حب الله. خب کسی اگه به حب الله رسید، به ایمان رسید، به اخلاق رسید، اون وقت این پیغمبر دیگه دلش بر همه میسوزه دیگه. خودش سختی ها رو تحمل میکنه که اونها برسن. اصلا انفاق حقیقی ریشش در حب الله. آدم اگر خدا رو دوست داشت،
اصلش اونجاست اصلا.
وقت این حب یکی موجب میشود که امکانات در راه خدا بده. حالا من در راه خدا بدم، مگه خدا محتاجه که من به خدا برگردونم؟ از خودش بگیرم به خودش بدم. باید یه بندگانی باشن، یه دستهایی باشن. حب به خدا تبدیل میشه به اون حب. کسی که خدا رو دوست داشت، بندگانش هم دوست میداره. وقت در حب خدا به این بندگان خدا محبت میکنه، انفاق میکنه، آبروشو میذاره، مالشو میذاره، جانشو میذاره. مگه اهل بیت این کارو نکردن؟ مگه در سوره العطا که سوره انفاق اهل بیت و سوره شفاعت اهل بیت همینو نمیگه؟ میگه لقمه سر سفره خودشونو دادن، با خدا عهد بسته بودن که بیان انفاق بکنن، سختی بکشن، دیگرانو برسونن، شفاعت بکنن. یه مصداقش اینه یطعمونت تعام علا حب بهی مسکینن و یتیمن و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله. در محبت خدا میدن. خب چرا به اینا میدن؟ خدا رو دوست دارن بندازن تو آب، چون خدا دوست داره به اینجا بده. چون این بندگان به فکر انسانهای گرسنه است. نهت فرمود کسی که وسعت پیدا میکنه، فرمود من چطور نان جو سیر بخورم که شاید یه کسی در یمامه سر گرسنه رو زمین بگذاره. من از در نشل بلا دیگه
از تعمیر
مغز گندم عسل مصفا میتونستم بخورم، ولی شبی سیر نخوابیدم که مبادا یه کسی یه سر گرسنه رو زمین بگذاره. نون جو سیرم نخوردم. این چه آدمی میشه؟ یعنی آدمی که به محبت الله میرسه نسبت به بندگان خدا اینجوری میشه دیگه. وقت این آدم با خدا معامله میکنه، هستی خودشو، مال خودشو، جوانی خودشو، جان خودشو انفاق میکند که اینها برسند. میشه شفاعت دیگه، درسته؟
بله.
مؤمن باید اینجوری باشه. پس بنابراین انفاق شفاعته، اصلش محبت اللهه. بعد این محبت تبدیل میشه به محبت بندگان خدا. بعد حالا که تبدیل شد به محبت بندگان خدا، در راه خدا و برای اینکه این بندگان به رنج نیفتن، انفاق میکنه، آبروشو میذاره، مالشو میذاره، جانشو میذاره. خب کسی اینجوری شد، طبیعتا آدمی که اینجوریه، این دیگه کسی که مال و مال خدا میدونه، در حدیث عنوان وصلی دیدید فرمود شرط اول عبودیت اینه که خودتو مالک نبینی، چون همه اموال مال خداست، درسته؟ لأن العبید لا یکون لهم ملک یرون المال مال الله یدعونه حیث امرهم الله تعالی به، هر کجا خدا فرموده خرجش میکنن. بعد فرمود اگه اینجوری شدی انفاق برات آسون میشه. اگر مال و مال الله دیدی، هر کجا بهت گفتن خرج میکنی دیگه. کسی که مال رو مال الله میبینه، نه مال خودش، حب الله تو دلشه، اون حب الله غالب بر حب ماله، این مال رو در راه او
یعنی اول باید اون باشه که این اتفاق بیفته.
بله دیگه، اول مال و مال الله میدونه، حب الله هم هست، با خدا معامله میکنه، امکانات خدا رو که میگیره بهش وابسته نمیشه. اینا رو در راه خدا میخواد بده. چجوری میخواد بده؟ کسی که حب الله داره، درد بندگان خدا رو داره دیگه، در راه خدا میخواد رنج اینا رو کم بکنه، اینا رنج نبرن. خدا فرموده اینجا بده، میده دیگه، درسته؟
بله.
خب پس بنابراین این آدمی که به اینجا میرسه، که تکیه به او داره، از او میگیره، با او معامله میکنه، به او برمیگردونه، دیگه اصلا جایی برای منت و ایذا میمونه؟ که حالا یه حرفی بزنه که عیش طرف منقص بکنه یا ایزایش بکنه. اینها دارید انفاق وقتی تبدیل میشه به منت و عزا که آدم با خدا معامله نمیکنه، دنبال اینه که کسب وجاهتی بکنه، موقعیتی بکنه،
و چه بسا توش ضرر هم باشه دیگه.
بله همینطوره. حالا اگر این انفاق اینجوری شد، برا خدا شد، فی سبیل الله شد، این انفاق فی سبیل الله کیفیتش باید چجوری باشه؟ عرض کردیم از همه اموال باید بدی، از آبرو، از همه چیت باید بدی، به همه هم باید بدی دیگه. نباید حساب کنی این رفیق منه، کنخیش منه، همه اسبی منه، با من دوسته، من بهش بدم یه چیزی به من یه موقع بر میگرده ازش. اصلا حتی به بدی مخالفین تم باید بدی، الاحسان و الا من اصا الیک، بعد به اونام احسان کنی دیگه. اینقدر دایره این انفاق وسیع
میشه.
حالا این انفاقی که شما میکنی در راه خدا و فی حب الله میکنی و شما رو رشد میده، این انفاق کیفیتش باید چه جوری باشه؟ حتما ببینید انفاق نباید یه جوری باشه که یک، اون طرف رو وابسته به شما کنه، آدم وابسته به شما متملق ایجاد بکنه، مشرک ایجاد بکنه. باید یه جوری انفاق بکنی که او خدا رو ببیند. حتی اگه لازم بود پنهان کنی که او نفهمد، باید پنهان کنی، دست تو رو نبینه، دست خدا رو ببینه.
آها، یعنی با محوریت ما نباشه، با محور
خیلی وقتا باید اینجوری باشه، به ما وابسته نشه، به ما محتاج نشه، ذلیل ما نشه. خدا رحمت کنه، یای بزرگواری میفهمید، یه دوستی داشتیم راننده کامیون بود، گفت همکار ما فوت کرد، من دیدم چجوری این بچه‌های اینو کوچیکن سرپرستی کنم تا بزرگ بشن، بهشون کمک کنم، خب منت من رو سرشون هست، چه کار بکنم؟ اینا رو جمع کردم گفتم که پدرتون یه طلب عظیمی از من داشته، من ندارم بدم، خواهش میکنم اینو بیاید به تدریج از من بگیرید. اینا تا سالها که بزرگ شدن میدن طلب پدرشون از من میگرفتن، طلب من انفاق میکردن، اشفاق میکردن که یک جا طلبشون رو نگرفتن. ببینید انفاق اگه برای خداست، باید اینجا باید ما دنبال ذلیل کردن کسی نیستیم که
بله، نباید عزت حفظ میشه در واقع،
نباید کاری که اونا وابسته به ما بشن، بلکه باید تو انفاق یه جوری کرد که اونا دست خدا رو ببینن، محبت خدا تو دلشون بیاد. اصلا یکی از انگیزه های انفاق فراتر از شکمهای گرسنه و پاهای برهنه و بدنهای اوریان که ما میخواییم لباس تنشون کنیم، پا به کفش به پاشون بکنیم،
شکمشون سیر کنیم،
اون دلهاییست که از خدا بریده. اون دلهای رمیده رو ما یه جوری با یه دلهای با برهان نمیاد، باید بری محبت کنی، وقت بذاری، عمر بذاری، رفاقت کنی، اونس نشست و برخاست، هزینه کردن از وقتت، از مالت، اینو رو به دین خدا گره میزنه. اون آدمایی که به شک افتادن بریدن، پس منو ببین انفاق یه هدف خیلی وسیعی تری داره، هم خود منو به خدا میرسونه، هم اونا رو به خدا میرسونه. خب این انفاق شکلش چجوریه دیگه؟ توش کسی که با خدا داره معامله میکنه، منت یعنی چی؟ اون کسی که منت میگذاره ولو اولش هم برای خدا کار کرده باشه، پیداست این عملو نتونسته حفظ بکنه. در روایت داره الابقاء علی العمل حتی یخلص اشد من العمل، نگهبانی عمل تا خالص بشه از اصل عمل مشکل داره. در روایت دیدید معنا کرده، فرمود خیلی وقت آدم عمل انجام میده برای خدا، ریا توش نیست، نمیخواد دیگران ببینن، ولی بعد صومعه میاد، میخواد به سمع دیگران برسونه، به چشم ها نرسونده، چشم ها رو نمیخواست به تسخیر بکنه، ولی حالا که ندیدن میذاره به گوششون برسونه، میگه. فهمون دو بار که بگه عمل از دست رفته. اینا هستم دفعه اول انفاق پنهانی میشه آشکار، دفعه دوم هیچ. اینا هستم دیگه. پس بنابراین این عمل اگر برا خدا شد، اگر در حب الله شد، بعد حفظش کرد، دیگه بعد دوباره منت نیاد، ایزایی به دنبالش نباشه، من بخوام یه سلطه‌ای بر طرف پیدا کنم. دیدید قربلان انفاق میکنه، اما تو انفاقاش جز سلطه هدف دیگه ای که نداره که اسمش هم ولی واضحه دیگه، اصلا مدیریت سرمایه داری، هر کجا سرمایه گذاری میکنه باید برگشتی داشته باشه، بدون برگشت که سرمایه گذاری نمیکنه. پس ببینید دنبالش نباید من و ایزا باشه، نباید تذلیل باشه، نباید تحقیر باشه، نباید وابسته کردن باشه، باید انفاق یه جوری باشه که دلها رو به خدا وصل میکنه، یه جوری از خودت وقت بذاری، یه جوری عمر بذاری، یه جوری آبرو بذاری، یه جوری مال بذاری که دلهای رمیده از خدا رو به خدا برگردانی.
بله.
خب حالا این کی باید این کارو بکنه؟ من پولدارا فقط نه، همه. ببینید من مارزقنا متقین همشون اینجوریان. مگه متقی است که رزق نداشته باشد؟ شما متقی میشناسید که رزق نداشته باشه؟
نه خیر.
پس من مارزقنا همین فقون همشون باید بدن دیگه. پس ببینید انفاق اینجوری میشه، گویا همه ما هر چی داریم از خدا میگیریم میخوایم به خدا برگردونیم. تو مسیر برگرداندن به خدا با مؤمنین معامله میکنیم. یه جا او آبروشو بر من میگذاره، من مالمو بر او میگذارم، او زبانشو بر من میگذاره. اینطور نیست که خدا فقط به یه کسی پول داده گفته تو پولتو خرج کن، به اون یکی هم چیزی داده میگه خرج بکن دیگه. همه هر چی که میگیرن بعد انفاق بکنن. بس ببینید این امر مشاعه، اینطور نیست که یه عده فقط انفاق میکنن،
یعنی در واقع یک امر فراگیر، همه درگیرین و همه باید یک محملی رو پیدا. بله فقط هم یه محملی باید پیدا بکنی برای
کردن شکاف اجتماعی نیست. تو این انفاق دیگه اصلا هیچ طلبکاری هم نیست. این خیلی از تامین اجتماعی بهتره. حالا بعد از اشاره میکنم که چه آثار اجتماعی داره این نوع انفاق. ببینید پس بنابراین در محبت خدا فی سبیل الله همه هرچه دارن انفاق میکنن. مما رزقناهم ينفقون یؤثرون علی انفسهم، دارایی خودشونو میذارن برای دیگران. خب چی میشه نتیجهش؟ میشه همه تو این داد و ستد به خدا میرسن. خب از سر چی میذارن؟ از سر محبت الله. خب الله تبدیل میشه به بندگان خدا، یعنی از سر محبت دست طرفو میگیره. دیدید مادری که از سر محبت دست فرزندو میگیره منتم بگذاره، این فرزنده که منت میگذاره، چون محبته نیست.
بله
منت میفهمید. پس ما باید به یه جایی برسیم که انفاقمون این شکلی باشه و طبیعتاً حالا این دو تا دوستایی رو میخوام بخونم ببینید که چه جوری میشه دیگه دوش منت گذاری نیست. به قول استاد عزیز داشتیم میگفت دیدید این چوبهایش منتی بر درخت ها ندارن. آب مال درخته، این چوب رو میشوره میبره تمیزش میکنه.
بله
خدای متعال سرچشمه رحمته، رزق ها میخواد برسه ما رو واسطه میکنه. اگر ما از دست خدا گرفتیم و بعد در راه خدا به بندگانش دادیم ما رشد میکنیم. بنابراین ما چه طلبی داریم؟
و این رو نعمت میبینیم.
کسی که اینجوریه بعد دست طرف فرمود صدقه میدید، دست طرف رو ببوسید، چون به دست خدا میرسه اول. خوز من اموال هم صدقتم تو تهر و هم خدا ازتون میگیره تطهیرتون میکنه. بنابراین چه شما چه طلبی از این بندگان خدا دارید؟ میبینید اگر اینجوری شد همه به هم اولا انفاق میکنن، یه عده خاصی نیستن، کم و زیاد داره، ولی همه به هم احسان میکنن. تو این احسان هم همه خدا رو میبینن. وقتی هم همه خدای متعال رو دیدن، همه تو این احسان با هم دیگه رشد میکنن. عنایت فرمودین همه دارن به طرف خدا. پس این احسان شکمهای سیر رو هم پر میکنه، نمیدونم بدنهای برهنه هم میپوشونه، ولی بیش از او چیکار میکنه؟ قلوب رمیده رو به خدا دعوت میکنه، قلوب رو به هم نزدیک میکنه، چون از سر محبته. مثل مادری که بچهش رو بزرگ میکنه، داره بذر محبت تو دل او میکاره. بنابراین یه محبت عمومی، اونم محبت الله. همه در محبت خدا به هم احسان میکنن، لطف میکنن. این میشه اون انفاقی که شاید فل جمله تو این آیات بهش تاکید شده.
این آثار
از موانع و آفاتش هم صحبت
شده. انشالله برمیگردیم بعد از صلوات قرآن خدمت حضرت امیر باقری هستیم. در ایام ماه مبارک رمضان فکر میکنم وقتشه دیگه انشالله این رشد جمعی و این قرب جمعی اتفاق بیفته با همه اون آثار و برکات و فوایدی که داره و آیات قرآن کریم، همین آیات جزء 3 قرآن کریم که حاجی امیر باقری بهش اشاره کردن بیانگر همین نکته بود. خیلی خوب، حالا برمیگردیم انشالله مباحث تکمیلی رو حاجی خواهند فرمود. مشرف بشین به محضر قرآن کریم در بهار قرآن. این قرآن از همون قرآنهایی که ما اهدا کردیم به طرح خانه های نورانی. من همینجا تشکر میکنم از همه دوستان عزیزی که داوطلب این محافل خانوادگی و دوستانه شدن و برای ترویج فرهنگ قرآن تلاش میکنن. انشالله که معجور باشن. به همه دوستان هم سلام رو ابلاغ بکنید. صفحه 483 قرار امروز ماست، آیات ابتدایی سوره مبارکه شورا. من این نکته را متذکر بشم که با توجه به همین طرحی که ما در ایام ماه مبارک رمضان در برنامه سمت خدا داریم که هر روز آیات مربوط به جزء اون روز رو تفسیرش رو خواهیم شنید، این سیدیش رو هم با همین قرآن ها ما اهدا کردیم به طرح خانه های نورانی. منتها محتویات این سیدی و مباحث کارشناسان خوب ما بر روی سایت هست. من پیشنهاد میکنم اون رو دریافت بکنید. برای خیلی از جاها، برای ادارات، مساجد، حسینیه ها و حتی خونه هایی که داوطلب این طرح نشدن، دوستان عزیزمون میتونن استفاده بکنن. مباحث بسیار خوبی است. من همینجا هم تشکر میکنم از همه کارشناسان عزیزی که در تهیه این سی دی با ما همکاری کردند و لطف داشتن نسبت ما. مشرف بشیم به محضر قرآن کریم. برمیگردیم ان شاء الله خدمتتون هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حمیم عینسینقاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که در ایام ماه مبارک رمضان در سحرهای پر نور هم مهمان خانه ها و منازل شما هستیم با برنامه سمت خدا و در محضر حاجای فرحزاد عزیز. الطاف شما هم به ما میرسه. خیلی ممنون، متشکرم و همواره در این مسیر محتاج دعای خیر شما هستیم. حاجای میرباقری، خیلی تا پایان فرصت نداریم، وقت در اختیار شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا من دو سایی از آیات سوره مبارکه بقره رو با مقدماتی که عرض کردم ترجمه میکنم. در آیه 260 خدای متعال میفرماید: مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبه انبتت سبع سنابل. مثل اون کسانی که مالشون رو در راه خدا انفاق میکنن مثل دانه ای است که میرویاند هفت سنبله رو، در هر سنبله ای هم 100 دانه است، بنابراین هر دانه میشه 700 دانه. خود این آدم وقتی در راه خدا انفاق میکنه یا خودش افزوده میشود، این انفاق
خودش یعنی مقام خودش.
بله، این انفاق برای این آدم وقتی با خدا داد و ستد میکنه خودش رشد میکنه. خذ من اموالهم صدقتا تطهرهم و تزکیهم. خود آدم رشدش در این داد و ستد با نبی اکرمه، داد و ستد با خدای متعال. پس خود انسان رشد میکند. والله یضاعف لمن یشاء. حالا برای کسی اگه خدا بخواد بیش از 700 برابر هم هست، تا اینکه آدم چجوری عمل بکنه. والله واسع اون علیم، هم واسع است، میداند که کم نمیاره هرچه بدهد، هم علیمه، میدونه چگونه عمل کرد، طبق عملتون بهتون میده هرچه بهتر بیشتر. این رو باید در ثواب الاعمال مرحوم صدوق عیاشی هم نقل کردن، عیاشی البته کاملتر نقل کردن که فرمود عبد مؤمن اگر عملش رو نیکو انجام بدهد، اذا احسن العبد المؤمن عمله، خدای متعال براش مضاعف میکند در مقابل هر حسنه 700 برابر.
احسنه یعنی چی؟
حالا یعنی نیکو انجام دادن، و بعد در روایت دیگه توضیح دادن به همین آیه تمسک کردن، خدا 70 برابر میکنه. در روایت عیاشی است فاحسنوا اعمالکم، اعمالی که انجام بدید زیبا انجام بدید، اعمالی که تعملون حال ثواب الله. و حضرت عرض کردن احسان یعنی چی؟ فهمود اذا صلیت فاحسن رکوعک و سجودک، نماز میخونی خوب رکوع و سجودش رو انجام بده. اذا صمت فتوقع ما فیه فساد صومک، اگر روزه میگیری اون چیزی که روزه رو به هم میزنه به دقت مواظب باش زیبا انجام بدی، اون چیزی که روزه رو خراب میکنه حالا یا باطل میکنه یا ثوابش از بین میبره انجام ندی. فهمود فلیصم شعرک و بشرک، باید پوستت مویت بدنت هم روزه دار باشه. و اذا حججت فتوقع کل ما یحرم علیک فی حجتک و عمرتک، اون چه که حج عمرت رو باطل میکنه ازش پرهیز بکنه، زیبا عمل انجام بده ناقص و
حق عمل رو به جا بیار.
فرمود و احسان یعنی همین، کل عمل تعمله فلیکن نقی من الدنس، هر عملی رو که انجام بدید بعد از آلودگی ها از غیر خدا پاک باشه، این میشه احسان.
اگه در مورد انفاق منت و اذیت و
داره خدا باشه دیگه مثلا. بعد میفهمد که الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، اونایی که در راه خدا انفاق میکنن یک ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا عزا، به دنبالش منت نمیگذارن، یه حرفی که عیش طرف منقص بکنه یا ایذائش بکنن، باری ازش بکشن، نمیدونم کاری رو دوشش بذارن. لهم اجرهم، اینا پاداششون پیش خداست چون برای خدا کار کردن. اگه منت و ایذاء آمد دیگه اجری پیش خدا، مزدشون همونه دیگه، تعریفشون میکنه طرف، باجی از طرف میگیرن همون مزدشونه. ولی اینا لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم
يحزنون،
نه خوفی از این انفاق دارن نه قصه تو دلشون میاد، خدا قصه ها رو برمی‌داره، همه هستیشون رو میدن شادمانه میدن، جانشون رو میدن شادمانه جان میدن، و حزنی هم ندارن خوفی هم ندارن که حالا گرفتار میشیم. اونایی که با خدا معامله نمیکنن هر یه ریالی میدن هزار خوف تو دلشون میاد، یک قرون داره میده فکر 50 سال آینده‌ش و پیری و نسلش هم میکنه که اون چه اتفاق میفته. ولی این آهاد با دست باز و دل شاد میدن، نه قصه دارن نه نگرانن چون با خدا معامله میکنن. بعد میفهمد قول معروف و مغفرتون، اگر کسی آمد شما دستتون بسته بود با زبان خوش حرف خوش زبانی بهشون بزنید، و اگر سختی هم کردن بالاخره گرفتارن، مغفرتون ببخشید، سخت گیری نکنید، او تندی با شما کرد شما تندی نکنید. سائل میاد سائل تندی هم میکنه چون تو فشاره، عنایت میکنه.
بله
سائل اگه آمد تندی کرد شما باش تندی نکنید. زمین مرمون عطا لازم آسد محمود شهابی نفت کردن یک کسی آمده بود چیزی میخواست، ایشون مطمئن نبود، این حد به یه جهتی اهانت تندی به ایشون کرد که حالا ایشون به اون رو بیش بدید، چون من رو قرائن مطمئن شدم که محتاج، اگه محتاج نبود این کار نمیکرد، حالا که مطمئن شدم دیدم. این عرضم اینه،
این رو اون شدت فشار،
یعنی قرارزم اینه یه جوری نشه که او اهانت کرد ما اهانت،
بله اون شدت فشار ما را بیاد،
در مقابل آنش احسان بهش بکنه. ببینید قول معروف و مغفرتون خیر من صدقه نیت به او عذاب، بهتر از صدقه است که دنبالش اذیت بیاد. والله غنی حلیم، خدا بی نیازه، شما صبوره، شما هم آقا اینجوری باشید از خدا صبر رو یاد بگیرید، خدا هم محتاج به داد و ستده با شما نیست.
در واقع این آفات انفاق.
باز میفهمد لا تبتلو صدقه، یا ایها الذین آمنوا لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعذاب، صدقه رو با منت گذاشتن و ایذا باطلش نکنید، مثل کسی که مالش رو در راه خدا ریا، مالش رو ریایی میده، میخواد مردم ببینن. فرمود این آدم مثل کسی است که یه سنگ صافی است روش یه غباری نشسته، بعد رو اونجا میپاشه، باران میاد خدا باران رو میفرسته، اما به جای اینکه به رویانه سنگو میشوره دانه هم میبره. ولی اون کسی که برای خدا انفاق میکنه برای رضای خدا، فرمود مثل سرزمین باغستانی است در یه سرزمین بلند، این باغستان در سرزمین بلند باران برش میباره، یا فراوان یا کم، هر چه بباره این چند برابر محصول میده. اون رضادار مؤمن خودش مثل باغ در منطقه ربه است در زمین ها. حالا اون ربه ظاهرا محیط ولایت امامه. پس حالا اینا رو که من عرض کردم، پس ببینید حالا فراوان باز تو این آیات 5-6 آیه بعدم همینطوره دستور به انفاق میده، میگه اگه انفاق میکنید از بهترین ها انفاق بکنید، بعدها رو جدا نکنید بدید، و امثال اینا در راه خدا میخواد بدید. دیدید آقا میخواد بره انفاق برای خودش بخره خونه، یه جا همه رو میده پیش میده،
بله.
ولی وقتی میخواد حقوق شرعیشو بده یه جوری میده که بهره این پولم نیست، خب اینجوری این راهی نیست که خدا بپسنده. ما بعد اگه میریم در راه خدا و قناعت بکنید فی سبیل الله، اصلش اینه که مؤمنین دور هم جمع میشن در محبت امام، مالشون مال هم دیگر باشد. گفت آقا در خیلی در خدمت شما سرباز آماده است جانشون رو بدن، فرمود دست تو جیب هم میکنید در محبت ما؟ گفت نه. گفت پس به جانتون بخیل ترید. فی سبیل الله یعنی مال رو برای دولت امام دادن، این اصل فی سبیل الله، به دست امام دادن در مسیر تحقق دولت امام. مال خرج بکنیم، دلها به هم گره بخوره، غافلها رو بیدار بکنیم، یه محیط وحدت ایجاد بکنیم، همدلی و همفکری ایجاد بکنیم، دلها رو گرم بکنیم که دولت امام به پا بشه. جامعه حول الامام احتیاج به انفاق داره، همه به هم انفاق میکنن فی حب الامام. استاد ما میگفت زن و شوهر بعد اینجوری باشن، مثل روز عاشورا که همسایه نذر میکنه میارش خونه شما، شما نذر میکنی میبری خونه همسایه، هر دو غذا میخوریم ولی هر دو سر سفره امام حسین مهمانی. میگفت زن و شوهر بعد اینجوری باشن، ای به او خدمت کند در احسان به حضرت زهرا، در محبت از زهرا، او به این محبت کند در محبت به امیرالمومنین و امام زمان. اینجوری یعنی ما این جامعه شیعه باید همه زندگیمون بشه انفاق حول الامام. این میشه فی سبیل الله.
خیلی خوب نکته.
وقت هممون شکوفا میشیم، هممون میشیم جنتن به رب و رب محیط ولایت امامه، ما جناتی میشیم در محیط ولایت امام که باران در ما میباره و محصولش رو فراوان.
عجب حسن ختامی ها جای امیر باقری. خیلی ممنون و متشکرم از شما. نکات خوبی رو شنیدیم در روزهای نورانی در ایام ضیافت الهی. بسیار ممنون، متشکرم. حجا دعا بکنند و همه ما آمین بگیم انشاءالله.
خدای به محمد آل محمد ما رو از روز داران این ماه و شب زنده داران این ماه قرار بده
الهی، آمین.
این ماه رو ماه پیروزی اسلام و پیروزی امام زمان و دوستانشون قرار بده
الهی، آمین.
و به برکت حضرت اون چه در این ماه به اولیات عنایت میکنی به یکایی که ما عنایت بفرما، ما رو اهل شب قدر قرار بده
الهی.
در این ماه عزیز به دست توانای امام زمان گره از کار یکایی که دوستانش باز بفرما
الهی، آمین. خیلی ممنون، الله
محمد
و الله محمد. انشاءالله فردا به حضور حاجای رنج بر خدمت تو خواهیم رسید. در این روزهایی که تا شب قدر با هم یک اربعین قدم به قدم گام به گام اومدیم، فرازهای زیارت جوشن کبیر رو شنیدیم با صدای دوست و برادر عزیزمون حاجای میرداماد، مطلع شدیم که ایشون پدرشون رو از دست دادن، زایه ارتحال عبوی ایشون رو از طرف خودم و از طرف کارشناسان عزیزمون و همه دوستان سمت خدا به ایشون و خانواده محترمشون تسلیت میگیم. انشاءالله قرین رحمت حق باشن. والحمدلله رب العالمین.